علم غیب ندارند، به عنوان سفیر الهی انتخاب نشدند. انسان‌هایی هستند مثل دیگر انسان‌ها، در اونها خطا داره. لذا اینجا عقل حکم می‌کنه که باید راه رسیدن به فلاح و سعادت و رستگاری از طریق خداوند به انسان‌هایی موکول بشه که این انسان‌ها از خطا و اشتباه مسئول باشند و در واقع از ملکه عصمت برخوردار باشند. اونها هستند که با عالم غیب، با عالم ماورا، چرا که خداوند جسم نیست که بتوانیم ما به شکل حسی با خداوند برخورد بکنیم. لذا پیامبران الهی از طریق وحی و ارتباط با عالم ماورا به منزله یک دستگاه گیرنده‌ای هستند که راه رسیدن به خوشبختی رو برای ما بیان می کنند. این نکته. نکته دیگر این که این پیامبران الهی اون اشکالی که تفکرات مختلف در رسیدن به سعادت و خوشبختی داشتند رو ندارند. چرا که اولا علم پیامبران الهی علم نامحدودی است، علم لدنی است، متصل به ذات مقدس خداوند متعال هست. ثانیاً اونها معصوم هستند. اگر پیامبری آمد و راه رسیدن به بهشت رو مثلا در مقوله نماز و ارتباط با خدا بیان کرد، ما رو به فضائل اخلاقی دعوت کرد، چون که ایمان داریم و باور داریم که نمیتواند پیامبر و پیام‌آور الهی خطا بکنه و باید به حکم عقل مسئول از خطا و اشتباه باشه، انسان اطمینان پیدا میکنه و از معارفی که پیامبران الهی به انسان هدیه میکنه تبعیت و اطاعت میکنه. یکی از کلیدواژه‌های بحث وحی و نبوت مسئله عصمت هست. عصمت یعنی مسئولیت از گناه و اشتباه. چرا باید پیامبر و امام معصوم علیه السلام مسئول از خطا و اشتباه باشه؟ فیلسوف بزرگ قرن هفتم جناب خواجه نصیرالدین طوسی خیلی زیبا پاسخ میده. می فرماید که خداوندی که حکیم عالم هستی رو بر اساس هدفی خلق کرده، غرض از خلقت عالم این هستش که انسانها به اون نزدیک بشن، قرب الهی پیدا بکنن، تکامل پیدا بکنن. خب پیامی هم که او از طریق پیامبران الهی به انسانها و بشریت می رساند، اگر این واسطه ها یعنی پیامبران الهی مسئول از خطا و اشتباه نباشند، چه بسا در رساندن پیام الهی دچار اشتباه باشند و این در واقع یک نوع نقض غرض میشه. چرا که حکمت الهی ایجاب میکنه که پیامی که برای هدایت انسانها فرستاده میشه توسط انسانهایی دریافت و ابلاغ بشه که این انسانها از خطا و اشتباه مسئول باشن. این یعنی ملکه عصمت. نکته دوم این که اگر پیامبر و رهبر جامعه اسلامی معصوم نباشه، خب دیگران نمیتونن به او اطمینان پیدا بکنند. کسی که میخواد دیگران رو به سمت خوبی‌ها، پاکی‌ها و فضائل اخلاقی، انسانی و الهی دعوت بکنه، باید ابتداءً خودش در نقطه کمال باشه. کسی که خودش زندگی او مملو از خطا و لغزش هست، چطور میتونه انسانهای دیگر رو از لغزش باز بداره؟ لذا باید کسی که در قله کمال و معنویت قرار داره به عنوان پیامبر و امام، حکم عقل باید مصون از خطا و اشتباه باشه تا دیگران بتونن به حرف او، به سخن او، به دعوت او اطمینان پیدا بکنند. اما یک سوال اینجا مطرح هستش که این اسمتی که پیامبران الهی و امامان معصوم علیهم السلام دارن از چی ناشی میشه؟ آیا اسمت یک هدیه است، موهبتی از طرف خداوند، یا نه؟ این برمیگرده به بینش پیامبران الهی. باید عرض بکنیم هر دو. در درجه اول پیامبران الهی محبتشون و عشقشون به ذات مقدس و از اون طرف معرفتی که به خداوند دارند انقدر بالاست که این بالا بودن معرفت و بینش پیامبران الهی اونها رو از گناه و لغزش دور می‌داره. من یک مثالی بزنم. یک انسان معمولی وقتی که یک سمی رو مشاهده می‌کنه، چون که به باطن این سم آگاهه، میدونه اگر این سم رو بخوره هلاک میشه، از بین میره، لذا یک مسئولیتی در مقابل این سم پیدا میکنه و به این سم نزدیک نمیشه و به عنوان غذا از او استفاده نمیکنه. پیامبران الهی هم چون که باطن گناهان رو میبینند، میدانند که باطن غیبت آتش جهنمه، باطن رباخاری، باطن مال مردم خوردن آتش هست، باطن نافرمانی از اطاعت الهی چقدر زشت و زننده است، به خاطر اون معرفتی که پیدا کردن نسبت به باطن اعمال، به ملکوت اعمال، لذا اینها به خاطر اون معرفتی که پیدا کردن از گناه و لغزش دوری می کنند. اما این همه اسمت اونها نیست. خداوند هم به خاطر اون معرفتی که این بزرگواران دارن یک هدیه‌ای به اونها میده، در واقع اسمت اونها رو دستگیری میکنه و در واقع مسئولیت اونها نسبت به خطا و لغزش بیشتر میشه. در واقع پیامبران الهی با این دستگاه اسمتی که خداوند به جهت بینش اونها نسبت به ملکوت اعمال تعبیه کرده، از هر گونه خطا، لغزش و اعمال ناپسند مصون هستند و به خاطر این فاکتور مهم که خداوند در درون پیامبران الهی قرار داده، انسان‌ها می‌توانند با اطمینان از دستورات پیامبران الهی اطاعت و پیروی بکنند. خب شنوندگان نازنین برنامه، پیرامون مسئله وحی و نبوت به عنوان یکی از اصول مهم اعتقادیمون با هم گفتگو میکنیم. یکی دیگر از موضوعات مهم در عرصه وحی و نبوت مقوله و عنصر اعجاز و معجزه است. ببینید، ما دو جور کار در عالم مشاهده میکنیم. یک سری از کارها کارهای عادی است. کارهای عادی کارهایی هستند که انسانها از طریق حس و عقل میتونن به اونها پی ببرند. مثلا وقتی که آب در 100 درجه به جوش میاد، انسان میتواند به این باور برسه که آب به شکل عادی در 100 درجه به جوش میاد. این یک امر کاملا عادی است و در زندگی انسانها کارهای عادی به طور طبیعی انجام میشه. اما یک سری امور هست که اصطلاحاً به اونها میگن امور خارق العاده، کارهایی که عادی نیستند. یعنی انسانها از طریق عادت روزانه خودشون نمیتونن اونها رو انجام بدند. فرض فرمایید مثلا دیده میشه یا شنیده شده که یک مرتاضی، یک ساحری توانسته یک کار عجیبی، یک کار خارق العاده ای رو انجام بده. خب این کار خارق العاده مخالف عقل نیست. یک سطح از کارهای عادی و معمولی بالاتره. اعجاز هم از سنخ کارهای خارق العاده است، اما با چند تفاوت. اولا کسی که ادعای معجزه داره نیتش نیت خدایی است. پیامبری که ادعا میکنه من فرستاده خدا هستم دلیل میاره با معجزه برای اینکه اثبات کنه که من با عالم ماورا و خداوند در ارتباط هستم. نیتش نیت خدایی است. نیتش دنیایی و رسیدن به شهرت و ثروت نیست. نکته اول. نکته دوم، پیامبران الهی کارهای خارق العاده‌ای که انجام میدند دعوت به تحدی و مبارزه طلبی میکنند. میگن اگر شما هم میتونید این کار خارق العاده رو انجام بدید. در حالی که معجزه یک امر خارق العاده ای است که انسان ها نمیتونند با اون مبارزه بکنند. در حالی که فرض بفرمایید کارهایی مثل کارهای مرتاضان، سحر و جادو قابل تعلیم و تربیت، قابل مبارزه است، قابل معارضه است. اما معجزه اینطور نیست. با همه این نکاتی که عرض کردیم، معجزه یک کار خارق العاده است که مدعی منصب نبوت و امامت برای اینکه ثابت بکنه با عالم ماورا و خداوند ارتباط داره این کار رو انجام میده و دعوت به مبارزه و معارضه میکنه و کسی هم نمیتونه معجزه رو انکار بکنه. قرآن کریم هم نمونه های فراوانی از معجزات پیامبران الهی رو بیان میکنه. قرآن از معجزه حضرت موسی علیه السلام یاد میکنه، از معجزه حضرت عیسی علیه السلام یاد میکنه. معجزه بزرگ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم که یک معجزه جاویدان همیشگی و تا روز قیامت زنده و پاینده است، قرآن کریمه. این کتاب الهی، این منشور سراسر نور و رحمت و عظمت، آکنده از ابعاد مختلف اعجاز هست. هر گوشه‌ای از قرآن رو نگاه می‌کنیم، مثلا در عرصه بیان فصاحت و بلاغت قرآن در اوجه. همه دانشمندان علم ادبیات عرب اذعان دارند که کلام الهی از جهت فصاحت و بلاغت مافوق کلام بشریت هست. در عرصه اعجاز علمی وقتی که نگاه میکنیم، قرآن آیات فراوانی در حوزه اعجازات علمی داره. اعجاز بیانی قرآن، قرآن به عنوان یک کتاب جامع و کامل دستورات بسیار زیبایی که هیچ گونه انحراف و کجی در او راه نداره کاملا مشاهده میشه. بنابراین چقدر خوبه ما به این کتاب الهی، سند نبوت و رسالت پیغمبر خاتم، انس خودمون رو بیشتر بکنیم و به عنوان یک معجزه الهی بتوانیم از قرآن کریم درس زندگی بگیریم و بتوانیم به خداوند سبحان نزدیک تر بشیم. Thank you. خب شنوندگان عزیز، پیرامون مسئله نبوت با هم گفتگو کردیم. در پایان برنامه خوبه به چند ویژگی پیامبران الهی اشاره بکنیم. یکی از مهمترین ویژگی انبیاء الهی خلوص نیته. پیامبران الهی تنها تکیگاهشون خداوند متعال هست. شما قرآن رو ملاحظه بفرمایید، میفرمایند که یا قوم لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه مالا. میگفتند ما در مقابل هدایتی که برای شما به ارمغان می آوریم نه پولی می خواهیم نه مالی می خواهیم. می گفتند که ان اجری الا علی الله، اجر ما فقط با خداست. اینه که پیامبران الهی رو ماندگار کرده. یکی دیگر از ویژگی های پیامبران الهی رهبری بشریت هست. اونها چون که انسان کامل هستند، مسئول از اشتباه هستند، علمشون علم بی نهایت هست، بهترین انسان ها هستند برای اینکه جامعه رو مدیریت بکنند، هدایت بکنند. اونها هستند که قانون الهی رو بهتر میشناسند و چه کسی بهتر از پیامبران و امامان الهی که میتواند با شناخت صحیح از کتاب خدا، قانون خدا، انسان ها رو برای رسیدن به یک تمدن بزرگ الهی و اسلامی نزدیک بکنند. یکی دیگر از ویژگی های پیامبران الهی سازندگی است. اونها اومدند برای اینکه انسان بسازند. آمدند بگویند ای انسان، تو موجودی ابدی هستی، تو موجودی نیستی که با مرگ از بین بری. کل نفس ذائقة الموت. اونها آمدند راه طولانی و پرپیچ و خم زندگی انسان رو، یعنی زندگی قیامت و مسیری که انسان باید در این عرصه طی بکنه معرفی بکنند. آمدند بگن اگر میخواید به سعادت برسید، به خوشبختی برسید، این فلاح و رستگاری در سایه ایمان به خدا، عمل صالح، عبادت، بندگی، خوش اخلاقی، راستگویی، صداقت، ارتباط خوب با بندگان خدا و رعایت حق الناس هست. امیدواریم که خداوند به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه که از آموزه های پیامبران الهی درس بگیریم و به عنوان پیروان پیامبران الهی بتوانیم زندگی سعادتمندی هم در دنیا هم در آخرت برای خودمون رقم بزنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
فوتووت علی
ای علی، ای که توی مظهر رحمان و رحیم، بر درت جمع فقیران به نگر گشته مومین. آی علی، از مناجاتی دل خست تکه گردید غمین، با خراباتی دل شاد چه گردید حزین، حس مطلق تویی و ما همه لا آمده ای. علی آی علی،
فتوت روز خورشید است و شب ماه، مروت چون ضیاء و نوشان است. فتوت گلستانی دان سراسر، مروت همچو گل در گلستان است. همه جا را زمین گویند لیکن، زمین خار و جای گلستان است. اگرچه هر دو مروارید باشد، ز در تا با شبه فرقی عیان است. به هر صد سال مردی را توان دید که در دین قبله خلق جهان است. فتوت گوهر است و لعل یاقوت، فتوت دار همچون بحر و کان است. فتوت دار را در هر دو عالم ازار عز و خدمت در میان است. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گود فتوت سلام عرض میکنم. امیدوارم تندرست و پیروز باشید و فرصت شنیدن برنامه گود فتوت رو داشته باشید. خب دوستان، اگر مستثر باشید، در برنامه‌های گذشته نگاهی داشتیم به فتوتنامه شهاب الدین عمر سهروردی و در این خصوص مطالبی رو تقدیم حضورتون کردیم در باب فتوت و اشاره کردیم که تمثیل چهار راه فتوت در چهار راه شریعت، طریقت و دیگر امور از مسائلی است که عمر سهروردی در این باب به اونها اشاره کرده. اما اجازه بفرمایید تا به موارد دیگری هم در باره فتوت اشاره کنیم که بیانیه‌های مختلفی در این خصوص آمده و باب‌های بسیاری در وظایف استاد نسبت به شاگردان که تعداد اونها 7 هست مرور شده. در آیین جوانمردی آمده که استاد یا صاحب باید همواره در اندیشه شاگرد یا تربیه باشد، چه او حاضر باشد و چه غایب. اگر از شاگرد خطایی در فتوت سرزد، صاحب در حالی که سر و چشمش به زیر است باید به او بگوید این خطا به سهو از تو در وجود آمد. در هر مقام که باشی مرا حاضر دان که دیده دل و چشم و گوش و خاطر و همت ما سوی توست و در هر مقام که باشی بر حرکات تو حاضر و واقفم. اگر استادی یا صاحبی این دوستی یا ولایت را نداشته باشد استاد نیست، بلکه فقط به معنای مجازی استاد است. اگر استادی نسبت به سهو و خطای شاگردان بی‌اعتنا باشد، دیگر حقی بر گردن ایشان ندارد. دوم، استاد باید همواره در اندیشه آموزش شاگرد باشد. به شاگرد از این رو تربیه می‌گویند که از مصدر تربیت به معنی پرورش می‌آید و به استاد صاحب گفته می‌شود، زیرا صاحب از صحبت مشتق شده است. صاحب باید آنچه از گذشتگاه و خصائل ایشان می‌داند بازگوید و روز به روز فعل و ادب شاگردان را زیادت بخشد تا اینکه شاگردان بتوانند خود به مرحله استادی برسند. خب دوستان، اجازه بدید با توجه به این که گفتگویی داریم با جناب آقای دکتر سجادی که از رؤسای فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و هنرهای فردی بودند در گذشته و در حال حاضر هم تحقیقات جامعی در این خصوص دارند، برنامه مربوط به گود فتووت و فتووتنامه شهاب‌الدین عمر سهروردی رو به بعد موکول بکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر سجادی باشیم. جناب دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم جناب آقای فریدانی. سلام بندرم به همکارانتون، ابلاغ بفرمایید به من، به شنوندگان عزیز و عزیزم از ادب و سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما. با توجه به این که میدونم مطالعات عمیقی در خصوص ورزش زورخانه ای و عیاری و جوانمردی و فتووت دارید و من داشتم در خصوص فتووتنامه شهاب‌الدین عمر سهروردی برای شنوندگان از رو ارجمند مطالبی عرض میکردم. بله. بپردازیم به آیین جوانمردی در ورزش زورخانه ای و اینکه شما چگونه اعتقاد پیدا کردید به اینکه جوانمردان بایستی آداب پهلوانی رو هم در نظر داشته باشند.
در مورد اینکه چگونه شد من آشنا شدم با آیین‌های پهلوانی و علاقمند شدم این مسئله، من از دوران طفولیت، چون مرحوم پدرم به هر حال
بله
از کسانی بود که در سلک عارفان و از پهلوانهایی که به هر حال نام نیک از او یاد میکنند، در دامن اون پدر پرورش پیدا کردم و همیشه در ماهای به اصطلاح سرد زمستانی زیر کرسی می نشستیم و پدر من داستانهایی تعریف میکرد از جوان مردان و از پهلوانها و از کسانی که از خود گذشتگی هایی نشان دادن و زور بازوی خودشون رو در خدمت مردم به کار می گرفتن و اگر ورزش می کردن کار می کردن برای اینکه بیشتر بتونن کار بکنن، درآمد بیشتری داشته باشن و به دیگران بیشتر خدمت بکنن و کمک کنن. این اولین درسی است از آیین جوانمردی که من گرفتم و علاقمند شدم تا اینکه به هر حال مطالعاتی هم در این زمینه داشتم و اینجا جا داره که واقعا سپاسگزاری بکنم از شما و همکارانتون که این مسئله رو میشه کافید و این نسل جوان ما رو با این آیین‌ها آشنا میکنید، چون واقعا باید ما به اصل خودمون برگردیم، آن چیزی رو که ما داشته ایم امروز دنیا به دنبال اون هست.
بله،
ما به هر حال این جوانمردی در ایران ریشه عمیقی داره. جوانمردان ما حالا بخوایم نام ببریم که اینقدر زیادن که چگونه به یاری مستمندان میشه تابند، چگونه از خودشون میگذرند.